بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. قال علی علیه السلام علیک بمنهج الاستقامه فانه یکسبک الکرامه و یکفیک الملامه. بر تو باد این که در زندگی مسیر درست و مستقیم را طی کنی. چرا؟ به خاطر اینکه راه درست را رفتن و راه مستقیم و صحیح رو طی کردن دو تا اثر برای تو دارد. یکی این که کرامت و بزرگی به شما عطا می کند و در میان مردم به بزرگی از تو یاد می شود. دیگر این که تو را سرزنش و نکوهش نمی کنند. بنابراین انسان در زندگی می بایستی دنبال مسیر صحیح و درست و مستقیم باشد، به صورت کج، منحرفانه و غیر ذالک زندگی خود را ادامه ندهد که باعث بدگمانی و ملامت و سرزنش مردم می شود. خب، بحث ما در مورد این بود که اگر چنانچه کسی مالی خرید و دانست که خمسش ادا نشده است، آیا این معامله فضولی هست یا فضولی نیست؟ ما حاشیه مرحوم عراقی رو مفصل بحث کردیم، نظریه مرحوم شیخ انصاری رو هم در این ارتباط باز مفصل بحث کردیم. رسیدیم به حاشیه مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه. مرحوم محقق خویی حاشیه‌ای که دارن بر عروه این هست که می‌فرمایند که لا تبعد صحت البیعه و تعلق الخمسه به سمن و صحت النقل بلا عوض مع تعلق الخمس به ذمت ناقه کل ذالک فیما اذا کان المنتقل الیه شیعیا. این حاشیه محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بود. خب، مرحوم محقق خویی در این حاشیه دو مطلب رو بیان می کنند. یکی این که معامله ما بیعی باشد، یعنی بایع مال متعلق خمس را به مشتری منتقل نماید. در اینجا آی خویی برخلاف صاحب عروه فتوا به صحت این معامله می دهد و نیازی به اجازه حاکم نیست، معامله صحیح است و فضولی نیست، منتها خمس به سمن تعلق میگیرد، یعنی خمس را باید از سمن پرداخت کند. خب، این فتوا رو که عرض کردیم از جانب آقای خویی برخلاف مرحوم صاحب عروه. چرا؟ چون مرحوم صاحب عروه فرمودند اگر مال متعلق خمس را بایع بفروشد نسبت به مقدار بیع معامله فضولی خواهد بود و صحیح نخواهد بود مگر اینکه حاکم اجازه بدهد. محقق خویی در اینجا فرمودن خیر، معامله صحیح است و نیازی به اجازه حاکم نیست، و لکن خمس را باید از ثمن پرداخت کنه. خب این مطلب اولی است که آقای خویی گفتن. مطلب دومی که محقق خویی در حاشیه‌شون مطرح میکنن این هستش که اگر چنانچه مالک مال متعلق خمس را منتقل کند به دیگری به وسیله هبه و امثال هبه که بدون عوض باشد، در اینجا باز این انتقال صحیح است و هیچ مشکلی ندارد و نیازی به عرض کنم اجازه حاکم نیست. ولکن خمس به ذمه واهب می آید، واهب باید خمس رو پرداخت نماید. پس بنابراین محقق خویی هم در مورد بیع فرمودن صحیح است، هم در مورد هبه فرمودن صحیح است. مال متعلق خمس بدون عوض به دیگری منتقل بشود صحیح است. لکن فرق این دو مطلب در مورد اداء خمس است. اگر چنانچه معامله به صورت بیعی واقع شد، معامله صحیح است، لکن خمس در ثمن قرار میگیرد و باید مالک از ثمن خمس رو پرداخت کند. ولی اگر چنانچه نه، مال متعلق به خمس را هبه کرد به کسی، باز این انتقال صحیح است، لکن خمس به ذمه واهب می آید. خمس به ذمه واهب می آید. خب مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماند که شرط این دو مطلب در صحت بی و در صحت هبه، شرطش این است که مشتری و طرف معامله شیعی باشد، ولو اون شیعی عامل به خمس نباشد و یا حتی اون شیعی مشتری فاسق باشد. بنابراین این دو مطلب که آی خویی در هر دوتا فرمودند، هم بی صحیح است هم هبه صحیح است، در صورتی است که طرف مقابل شیعی باشد. ولی اگر طرف مقابل مخالف و اهل سنت باشد، معامله و هبه هر دوتاشون فضولی خواهند بود نسبت به مقدار خمس. دلیلی که محقق خویی می آورد دو تا روایت هستند که این دو تا روایت بله در ابواب الانفال هست. ما این دو تا روایت را به طور اختصار بیان می کنیم تا در آینده هم سندن هم دلالتن به طور مفصل مورد بحث قرار می دیم. روایت اول، بله خب انهو، انهو یعنی ان محمد ابن الحسن، انهو ان ابی جعفر ان الحسن ابن علی الوشاع ان احمد ابن عائز ان ابی سلمه سالم ابن مکرم و هو ابو خدیجه ان ابی عبدالله علیه الصلاة والسلام قال رجل و انا حاضر حل لی الفروج ففزع ابو عبدالله علیه الصلاة والسلام. بله، امیس ابی سلمه میگوید که بله، مردی پیش امام صادق بود و سخنی میگفت و منم حاضر بودم. گفت که یا ابا عبدالله حل لی الفروج، برای ما حلال کن. امام صادق ناراحت شد و باز اون مرد فرمود که لیس یسألک ان یعترض الطریق انما یسألک خادما یشتریها او امرأتن یتزوجها او میراثن یصیبه او تجارتن او شیئن بله اعطیه. مرد گفت که سوال نمی کند که متعرض طریق می شود، یعنی دزدی می کند، این رو نمی خواد بگوید. سوال می کنه از توی ابن رسول الله در مورد یک خادمی که می خواد بخرد او را، یا زنی که می خواهد ازدواج کند با او، یا در مورد میراثی است که به او رسیده است، یا نه در مورد تجارتی است، یا شیئی است که به او عطا شده. سائل این رو میخواهد بپرسد. فقال هذا لشیعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي و ما یولد منهم الى یوم القیامه فهو حلال لهم. امام علیه صلوات و سلام فرمودن که این برای شیعیان ما حاضرند، ها حلال است، این برای شیعیان ما حلال هست. حالا چه کسانی که حاضرند در این مجلس، چه کسانی که غائبند، چه اونهایی که مردند، چه اونهایی که زندند، آنچه که از اونها متولد می شود بله پاک هستن و حلال هستن و این مال برای اونها حلال هست. اما والله لا يحل الا لمن احللنا له، حلال نیست مگر برای پیروان ما. بله دیگه حدیث ادامه‌ای دارد که دیگه بشه. بنابر این در اینجا مرحوم محقق خویی به این قسمت روایت استدلال می‌کند که یسألک خادما یشتریها او امرأتن یتزوجها او میراثن یصیب او تجارتن تا آخره. یعنی این مرد آقا جان راجع به این سوال می کند که تجارتی، میراثی، عطیه‌ای که به او از دیگران رسیده است، آیا شما در این اموال حقی دارید یا ندارید؟ این رو داره سوال می کند. امام علیه السلام فرمودن که هازال شیعتنا حلالون، یعنی آنچه که از طریق تجارت، از طریق میراث، عرض کنم خدمت شما، از طریق عطیه‌ای که به دستشون میرسه، اینا همه برای شیعیان ما حلال هست. خب قهرن نتیجه این میشود که وقتی معامله شد میشود تجارت، و تجارت برای مشتری واقع شده است، یعنی بای مال به مشتری فروخته است. در اینجا برای مشتری خمس حلال است، به شرطی که شیعه باشد، بر طبق این روایت است. پس بنابراین بر طبق این روایت اگر طرف معامله مشتری باشد، هم معامله صحیح است و نیازی به اجازه ندارد، و هم مشتری مالک این مبیع می شود، هیچ مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت. خب تا اینجا این روایت اول بود، اما روایت دوم، روایت دوم انهو ان ابی جعفر، عرض کردم ما سند این روایت رو بررسی قرار نمیدیم، در آینده بنا داریم مفصل سند رو بررسی بکنیم. ان ابی جعفر ان محمد ابن سنان ان صباح الازرق، ازرق، ان صباح الازرق، ان محمد ابن مسلم ان احدهما قال قال ان اشد ما فيه الناس يوم القيامه ان يقوم صاحب الخمس فيقول، شدید در این چیزی که مردم در اون روز قیامت واقع می شود این است که قائم شود صاحب خون، پس بگوید یا رب خمسی، خمس من کجاست، وقد طیبنا ذلک لشیعتنا، ما خمس را برای شیعیان خود حلال کردیم، لتتیب ولادتهم ولتزکو اولادهم، به خاطر تیب ولایتشون و تزکیه اولادشون. بله مرحوم کلینی هم این روایت رو نقل کرده، مرحوم شیخ مفید هم این روایت رو در مقنعه نقل کرده. حالا تحقیق سندی در مورد این روایت انشاءالله بعداً ما خدمت این عزیزان عرض میکنیم. خب پس بنابراین این روایت میگوید که بله خمس را ما برای شیعیان خودمون حلال کردیم. این دوتا روایتی رو که عرض کردیم هر دو روایت اطلاق دارند، اما از اینن که اون مال که فروخته شده از شیعه به شیعه منتقل شده باشد یا از عامه و اهل خلاف به شیعه منتقل شده باشد دیگه فرقی نمی کنه. بنابر نقل مشهور فقهای امامیه، اگر مال منتقل شده از مخالف به شیعه باشد و از غیر معتقد به خمس به شیعه منتقل بشود، اون مال ولو متعلق خمس هست ولی برای شیعه حلال هست. خب به نظر محقق خویی فرموده است که این روایات نسبت به شیعه‌ای که شامل شیعه‌ای که عمل نمی کند به خمس و خمس رو پرداخت نمی کند اطلاق دارد. یعنی بعضی اومدن گفتند این روایت، این دوتا روایت اختصاص دارد به شیعه‌ای که عامل به خمس باشد، حالا مشتری واقع شده است این شیعه، میداند مالی که به او منتقل شده از متعلق خمس است، خمس در او حلال می شود. ولی اگر مخالف بود مشتری، خیر، معامله فضولی می شود و صحیح نخواهد بود مگر حاکم چنین معامله ای را اجازه بدهد. آی خویی می فرماد این که روایات می گویند با اگر مشتری شیعه باشد حلال است اطلاق دارد، چه شیعه ای که عامل به خمس هست، چه شیعه ای که عامل به خمس نباشد، برای هر دوتا حلال است، فرقی نمی کند. بنابراین معامله اگر بایعش اهل خلاف باشد، چه طرف مقابل و مشتری شیعی عامل به خمس باشد، چه شیعی غیر عامل خمس باشد، اگر مال از طریق معامله و یا از طریق غیر معامله مثل هبه به دست شیعه رسید، خمس نسبت به او حلال هست، خمس نسبت به او حلال خواهد بود. چه شیعه، چه مشتری که شیعه است و عامل به خمس است، چه مشتری که شیعه است و عامل به خمس نیست، در هر دو صورت خمس بر او حلال است و معامله هم کاملا صحیح است و فضولی نیست و نیازی به اجازه حاکم نیست. کافی است که فقط مشتری شیعه باشد، همین قدر که مشتری شیعه بود کفایت میکنه. ولی اگر چنانچه نه، مشتری مخالف بود، اهل سنت بود، در این صورت معامله عرض کنم خدمت شما فضولی خواهد بود و نیاز به اذن حاکم خواهد بود. اون وقت اگر حاکم اذن داد، خمس در ثمن قرار میگیرد و به عهده بایع میشود، همونی که صاحب عروه فرمودند. ولی اگر چنانچه حاکم اجازه نداد، در این صورت معامله نسبت به مقدار خمس باطل می شود. پس فتلخص مما ذکرنا، مرحوم آی خویی حاشیش برخلاف حاشیه صاحب عروه است. صاحب عروه فرمود مطلقا فرمودن که معامله فضولی است نسبت به مقدار خمس، ولی آی خویی می‌فرمایند خیر، باید ببینیم که اون طرف مقابل شیعه هست، چه عامل به خمس باشد چه نباشد، یا نه طرف مقابل مخالف و اهل سنت است. اگر طرف مقابل شیعه باشد، ولو شیعه غیر عامل به خمس باشد، در اینجا معاملش کاملا صحیح است و لازم نیست اون مشتری شیعی خمس پرداخت بکند. ولی اگر مخالف بود، خیر، معامله نسبت به مقدار خمس فضولی است و باید حاکم اجازه بدهد. اگر اجازه نداد، معامله باطله. البته معامله نسبت به مقدار خمس باطله. منتا اون وقت مشتری خیار تبعوض صفقه پیدا می کند، ولی اگر حاکم اجازه داد در این صورت خمس در ثمن قرار می گیرد که باید بایع اون را پرداخت نماید. خب تا اینجا ما حاشیه آی خویی رو هم بیان کردیم تا برسیم به حواشیه محققین دیگر. و صلی الله علی محمد و آل محمد.